بسم الله الرحمن الرحیم. نقد اندیشه مطلق، ذهن الهی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 12. صد. اندیشیدن چیزی جز جریان سخن گفتن و گفتگو نیست، یا در درون و با نیم کره ذهن الهی خیش و یا در بیرون با مردمان و موجودات، گفتگوی با خدا و یا خلق خدا، اندیشه ای بی واسطه و با واسطه. 101. اندیشیدن چیزی جز مبادله و جریانی جادویی و اسرارآمیز از کلمات نیست که بین خود و خدا یا خود و مردم به فعل می آید و مولد معانی و مفاهیمی جدید است که البته به همراه کلماتی جدید می باشد. 102. اندیشه همواره سنتز یا برایندی حاصل رابطه دو گوینده است، بین ذهن آدمی و ذهن الهی یا ذهن آدمی و ذهن مردم. 103. پس اندیشه یک واقعه دیالکتیکی است و بیهوده نیست که افلاطون دیالکتیک را عرش معرفت خوانده است. 104. این عرش که همان ذهن الهی است یا به واسطه ی ذهن آدمی دریافت شده و به تسخیر در آمده و خلیفه اش می گردد و یا به تسخیر ابلیس در می آید و ابلیس بر این عرش جلوس نموده و کوس انالحق می زند و این همان منشأ خدای زن است که خدای کافران و مشرکان است. 105. ذهن الهی اگر به تسخیر ذهن آدمی در نیاید به تسخیر ابلیس می آید و ابلیس از آن عرش بر ذهن آدمی یا عدمی فرمان میراند و همه امور این ذهن گمراه کننده است و گمراه کننده ترینش خدای این ذهن است که ایدهی محض میباشد که القای ابلیس است و این مذهب کفر و شرک و نفاق است. 106. مکتب دیالوگ یا گفتگوی مریدانه و خردمندانه بین دو انسان که بانی تاریخی آن سقراط حکیم است، یکی از بزرگترین کارگاه‌های تولید معرفت بشری بوده است که تمدن غرب را بایستی یکی از محصولات آن دانست. 107. سقراط نخستین فیلسوف حکیمی بود که به اجاز گفتگو به مثابه مهد تولید اندیشه‌های بکر و خلاق پی برد. گفتگوی بین دو انسان مؤمن به عقل و اندیشه و معرفت. این مکتب در حکمت و عرفان علوی به اوجی عظیم رسید و در قرآن کریم هم تبیین است و احادیث فراوانی در این باره از رسول و امامان به ما رسیده است. چون دو مؤمن یکدیگر را دیدار کنند، خداوند دیدار می شود. چون سه نفر راز در میان نهند، چهارمی خداست. اینها جملگی سخن از اعجاز هدایت بخش و عارفانه گفتگوی بین مؤمنان و خردمندان است، خاصه اگر این گفتگو با یک انسان عارف و حکیم باشد. آکادمی افلاطون و مدرسه صوفه و مدرسه امام صادق جملگی بر اساس اعجاز و حقیقت دیالوگ بین طالبان علم و دین و معرفت پدید آمده بود. این همان دیالوگ بین ذهن عدمی با ذهن الهی است و گاه هم دیالوگ بین دو ذهن الهی است که خداوند را آشکار می سازد. یعنی نور عرفان را بر ما می تاباند و گاه این تجلی منجر به دیدار با خداوند می شود به یک اندیشه بصری و جمالی در سرحد کمال مطلق است و این از اعجاز مطلق ذهن و اندیشه بشری است. همانطور که معراج محمدی حاصل دیالوگ دو ذهن الهی یعنی گفتگوی روحانی بین محمد و علی است. این دیالوگ البته در حد کمالش از وادی کلام فرا رفته و به وادی جمال می رسد و بصری می گرده. 108. آنکه امام یا پیر طریقت و آموزگار معنوی نامیده می شود در حقیقت کسی است که یک مؤمن و مرید را با ذهن الهی خودش آشنا می سازد و خود امام تجلی ذهن الهی مرید است. 109. درست است که ایمان امر قلبی است، ولی فقط مؤمن است که به واسطه نور ایمانش حضور ذهن الهی را در خود می‌یابد و طالب برقراری رابطه با آن است، و این همان طلب معرفت نفس است که به یاری امام ممکن می‌شود. فلذا یک مؤمن اهل معرفت دارای حدیث نفس است و این همان دیالوگ ذهن آدمی با ذهن الهی خیش است. و البته این حدیث نفس بایستی تحت نظارت امام باشد تا دچار شرک و نفاق و گمراهی نشود و به خودفریبی مبتلا نگردد، یعنی ذهن ابلیسی و تاریخی و آریه‌ای خود را با ذهن الهی خود اشتباه نگیرد، زیرا همه ذهن‌ها حامل و حاوی این اندیشه‌هایند و اتفاقاً یکی از مهمترین رسالت عارف و پیر طریقتان است که سالک را به این تشخیص برساند تا ابلیسیت ذهن را با الهیت ذهن اشتباه نگیرد، زیرا همانطور که خداوند به ذهن آدمی الهام و وحی می‌نماید، شیطان همچنین می‌کند و بدون نور امام هیچ کس قادر به تشخیص این دو از یک دیگر نیست. 110. آدمی سوار بر امواج اندیشه خود به بهشت یا دوزخ می رسد و اصلاً بهشت و دوزخ و برزخ و طبقات آن چیزی جز صورت مطلق اندیشه های انسان در جهان نیست، یعنی اندیشه های بصری. 111. در قرآن می‌خوانیم که هیچ کس به تنهایی به بهشت یا دوزخ وارد نمی‌شود و این همان راز دیالوگ است که مهد ظهور اندیشه برای عامه مردمان می‌باشد. 112. اهمیت سرنوشت ساز روابط اجتماعی از اهمیت امواج اندیشه است که در دیالوگ‌ها رخ می‌دهد و طرفین رابطه را با خود می‌برد به سوی بهشت یا دوزخ و یا برزخ و طبقات آن. 113. فقط انگشت شماری از انسان‌ها در طول تاریخ موفق به برقراری رابطه و دیالوگ با ذهن الهی خیش شدند که اینها همان انبیا و اولیا و عارفان واصل بودند که ربشان خود الله بوده است و ما بقی به یاری یکی از این انسان‌ها قادر به رابطه با ذهن الهی خود می شوند. و این همان اساس امامت در آخر الزمان است. 114. به زبان ساده آنچه که در مقابل روی خود به عنوان جهان می‌یابیم، صورت اندیشه و ذهن الهی ماست. با آنچه که در ذهن خود می‌شنویم، صدای جهان است که عین اندیشه ماست. 115. آنچه که در ذهن جریان دارد تماماً الهامات غیبی و کلام الله هستند یا به واسطه خداوند و اولیای او به ذهن متبادر می شوند و یا به واسطه شیاطین، که شیاطین هم فرستاده های خدایند، اولی هدایت بخش و دومی گمراه کننده اند و اینها چیزی جز جریانات اندیشه نیستند. 116. طبق کلام خدا در کتابش مؤمنان به واسطه تفکر هدایت می شوند و کافران هم به واسطه تفکر گمراه می شوند و این دو نوع رشد و تکامل و حرکت به سوی خداوند است، راه نوری و راه ناری. 117. انسان فاقد اندیشه هرگز از حیوانیت فراتر نمی رود و بلکه به تدریج از حیوانیت هم ساقط می شود و به جمادیت و حتی پست‌تر از آن می رسد و این از ویژگی موجودی به نام انسان است که بی اندیشه نابود می شود که هر که خود را نشناخت نابود شد. 118. آنچه می گوییم به زبانی همان ایدئالیسم مطلق است و اومانیسم مطلق است و اگزیستانسیالیسم مطلق است و از نظر خود ما رئالیسم مطلق است. 119. برخی می گویند که دعوی های فلسفی و هستی شناسی شما فاقد اعتبار و حجت های علمی است. ما می گوییم آنچرا که شما علم می نامید از نظر ما فاقد اعتبار و حجت های عقلانی است و عقل مقدم بر علم است، و آدمی هزاران سال با عقلش و بدون علوم و فنون زیسته است و اینک فقط یکی دو قرن است که علوم فنی را با زندگی آمیخته و زندگیش جهنم شده است و همین حجت کافی بر غیر علمی بودن این علوم است و میزان ما عقل و انسان است نه علوم و فنون و محاسبات اقتصادی. 120. علوم و فنون مدرن القای شیطانی است که ذهن آدمی را به تسخیر خدا آورده است و انسان را به نابودی می کشاند. همین حجت کافی بر ضد انسانی بودن و ضد وجودی بودن و ضد علمی بودن این علوم است. 121. انسان اندیشه محض است، نه فقط به واسطه معنویات و عرفانیاتش و الهیاتش، بلکه به واسطه محسوسات از رنگ ها و بوها و اصوات و ابعاد و طعم ها و لمس ها. عاشق شدن انسان بر جهان و جهانیان حاصل این امر است که انسان به واسطه اندیشش مطلق را در هر لمس و حس و صدا و رنگی در می‌یابد. عشق بزرگترین دلیل بر مطلق بودن اندیشه و ذهنیت است، وگرنه حیوانات هم عاشق می‌شدند، چون حواس بشری را دارا هستند. آنچرا که حیوانات ندارند اندیشه است. اندیشه کارگاه مطلق سازی است. پس عشق که واقعی قلبی است، تماماً محصول ذهن و اندیشه و ادراک مغزی است که مطلق سازی محسوسات مادی است. آیا مفهوم است؟ این عین رئالیسم انسانی است. 122. آنان که عشق را انکار می کنند، انسان را و واقعیت را انکار می کنند و لذا در درک اسفل ماتریالیزم سقوط می کنند و عقل خود را از دست می دهند و تبدیل به جانوری دیوانه می شوند. 123. عشق در آدمی، حتی عشق شهوانی و مادی نیز، حاصل لحظه ای گفتگو و ارتباط ذهن آدمی با ذهن الهی است، در خیشتن و یا در غیر خیش. 124. ذهن الهی در انسان کارخانه پدیده شناسی محض و مطلق است که هر پدیده ای را الهی می کند. 125. از این منظر حتی صفاتی چون بخل و حسد و کبر و سلطه‌گری و جهانخواری بشر حاصل کارخانه مطلق سازی ذهن است، منتها بدون آنکه راهی به سوی ارضا و دستیابی به منشأ این مطلق نشان دهد. 126. ذهن الهی در انسان بسیار کریم است و حتی کافرترین انسانها را هم طعم مطلق می چشاند که فرمود به آدمی زاد کرامت عطا نمودی. این کرامت همان عشق است در انواع و درجاتش که حاصل لحظه ای مطلق فهمی و مطلق بینی و مطلق شنوی و مطلق بویی و مطلق چشایی و لمس مطلق است. 127. این حضرت مطلق همان جریان اندیشه است که در ذرات تن آدمی حضور دارد. 128. و این است عاشقی که عارف نباشد و به سوی عرفان حرکت نکند، حتما سقوط می کند و این سقوط از قله قاف مطلق است. 129. پس عشق از هر نوع و درجه‌ای، مجازی یا حقیقی، زمینی یا آسمانی، چیزی جز لحظه‌ای ادراک مطلق در جریان اندیشه مطلق نیست. عشق همان فهم مطلق است که خون را به جوش می آورد و اعصاب و روان و حواس و دل و جان را انقلابی و مطلق پرست می کند و دیگر به ذهن عدمی خود بهایی نمی دهد. عشق لحظه ای درک وجود است در گفتگویی با ذهن وجودی یا الهی. 130. عشق همان عقل سرخ است به قول سهروردی، ولی من می گویم عقل مطلق است، یعنی عقل کل و کامل به آنی. 131. چرا محمد صلی الله عقل کل است؟ زیرا عاشق کامل است و این دو یکی است. 132. بهشت یکی از محصولات عقل کل است که عشق کامل را جهت ارضای کامل تدارک می‌بیند. بهشت سرزمین مطلق است، چرا که قلمرو به اراده کن فیکون برای انسان است که هر چه بخواهد شود. 133. و اما دوزخ محصول ذهن عدمی است که از ذهن وجودی خود جدا و ترد و لند شده است به واسطه تکفیر و تکبرش، و دوزخ قلمرو به تجربه نابود شدن است در حین بودن، و این نیز مطلق دیگری است محصول اندیشه عدمی آدم. 134. دین و اندیشه دینی راه مطلق سازی هستی است و این مقصود به دست و اندیشه محمد صلی الله به تحقق کامل پیوست و قرآن که مطلق اندیشه است چیزی جز دیالوگ متقابل الله محمد نیست. 135. قرآن مملو از ایده ها و اندیشه های مطلق است و صفات خداوند هر یک مطلق است و لذا این ذات است و انسان قرآنی نیز مطلق است چون امام مبین. 136. و اما مطلق ترین فرقه های قرآنی همان شیعیان هستند و مطلق ترینشان شیعه موسوم به قالیه است و علی اللهی که به مثابه ظهور انسان مطلق و اسلام مطلق است. 137. در قرآن هر موجودی یک آیه الهی است که بایستی آدمی به واسطه اندیشه مطلق در این آیات خداوند را دیدار کند. از قرآن کتاب پدید شناسی مطلق و نابست و علی علیه السلام نخستین انسانی از این امت است که به مقام مطلق رسید و جهان را مطلق ساخت و مکتبی مطلق بنانهاد و لذا قیامت را برپا ساخت، یعنی عرصه ای را که جمال مطلق آشکار می شود. لقاء الله. 138. لقاء الله جمال ذهن الهی انسان است، جمال اندیشه مطلق و مطلق ترین اندیشه هاست. 139. همه احکام و آداب مذهبی رسالتی جز تحریک اندیشه الهی در انسان ندارند. آنچه که تقوا نامیده می شود پرهیز از ذهن عدمی است تا ذهن الهی خلاق شود. 140. حدیثی از ائمه اطهار می گوید مؤمنان ما در مطالعه قرآن با خداوند دیدار می کنند. این همان جریان مطلق سازی اندیشه در عرصه ادراک بصری است که در مطالعه و تفکر در آیات حاصل می آید، ولذا آخرین کتاب خدا در نزد بشر قرآن نام دارد، یعنی کتاب خواندن و اندیشیدن. قرآن نور است و اندیشه را نورانی ساخته و چشم ذهن را می گشاید و دیدار حاصل می آید و این تجربه شخصی بنده در قرآن است. 141. و اما آنان که قرآن را می خوانند و در آن اندیشه نمی کنند به سواد الفاظ مبتلا شده و کورتر می شوند و لذا گمراه می شوند که فرمود قرآن کافران را گمراه می سازد. 142. هر مطالعی که با تفکر توأم نباشد بر ظلمت و جهالت می افزاید و حجابی می شود بین ذهن عدمی و ذهن وجودی، و این علم بقی است در قرآن و همان است که رسول ما می فرماید که علم حجاب اکبر است. 143. از قرآن اشد علم و اشد جهل و اشد نور و اشد تاریکی و اشد ظلم و اشد عدل و اشد مهر و اشد قهر و اشد ایمان و اشد کفر و اشد لطف و اشد شقاوت و اشد صدق و اشد نفاق حاصل می آید، زیرا قرآن اندیشه مطلق است، زیرا حاصل دیالوگ ذهن عدمی محمد با ذهن الهی است به تمام و کمال و جمال. حاصل دیالوگی مطلق با جمال مطلق. یک دیالوگ کامل سمعی بصری با مطلق. 144. اسلام مذهب انسان مطلق است. به جناب حضرت مطلق از چنین انسانی به وجد آمده و به خودش تبریک میگوید و از مطلقیت خیش فراتر میرود و فتبارک الله و الله اکبر میشود. 145. الله اکبر خدا نیست، بلکه انسان مطلق است که در عشقی مطلق الله را از وادی عدم امائیش به عرصه لقا و جمال مطلق آورده است. محمد و علی را میگویم. الله اکبر حاصل دیالوگ محمد و علی است و لقاء الله و معراج محمد و علی چیزی جز تجسم اندیشه این دیالوگ نیست که این دو را در آسمان هفتم به دیدار با جمال و کمال مطلق یکدیگر رسانیده است. خدا فقط خدای محمد و علی است و آن که آنان را دیدار کرده اند در جریان عشق و اندیشه مطلقی که با یکدیگر داشتند. 146. در ازل خدا یک کلمه بود و آن کلمه هم خدا بود. این حدیث قدسی که در انجیل هم آمده است و تورات داله بر درستی ادعای مورد بحث ماست. هزاران سال آدمی درباره این کلمه اندیشید تا در اندیشه‌اش او را شناخت و دید. این اندیشه آدمی بود که کلمه خدا را در جمال مطلق آفرید و دید. آنچه که محمد و علی و عارفان دیدار کردند و بشریت در قیامت کبرا دیدار می کند چیزی جز جمال کلمه الله نبوده و نیست و نخواهد بود. کلمه ای که در کارگاه ذهن آدمی آفریده و تعین و وجود یافته است. 147. کل جهان هستی و زمین و آسمان ها و بهشت ها و دوزخ ها تصویر اندیشه کلمه الله است. 148. آنان که اندیشه را در مقابل عشق تحقیر و تعطیل می کنند نه اندیشه دارند و نه عشق. عشق همان اندیشه مطلق است. 149. آنچه که قابل تحقیر و تعطیل است نه اندیشه پرستی که فن پرستی است، هرچند که فنون هم محصولات اندیشه های حقیر است و حاصل تحقیر اندیشه است. 150. تکنولوژی مدرن محصول ذهن عدمی منفک از ذهن الهی است که به واسطه ذهن الهی تکفیر و لعن شده و به درک اسفل افتاده است که آستانه عدم است. بلذا حیات تکنولوژیکی تجربه نابود شدگی انسان است تا به ذهن الهی خود روی نماید. پس ذهن عدمی نیز دارای ذاتی الهی است و به ذهن الهی باز می گردد که انا لله و انا الیه راجعون. 151. ذهن عدمی در انسان همان عدم است که مد نظر خدا قرار گرفته است و سایه وجود است. 152. به من گوش بده، من خدای یکتایم و جز من خدایی نیست، پس مرا پرستش کن. قرآن. این ندای ذهن الهی به ذهن عدمی انسان است. 153. اندیشه عجیب ترین و جادویی ترین صنعت و هنر و علم خداوند در نظام هستی است. بنگرید که کل کائنات با آسمان هفتگانه اش در ذهن آدمی حضور دارد و این است که علی علیه السلام انسان را جهان صغیر و جهان را انسان کبیر می نامد. رابطه این صغیر و کبیر کل اسرار است. 154. به زبان ساده کل عالم هستی به لحاظ مادیت و موجودیت فشرده شده و تبدیل به مغز آدمی شده است. اندیشه حاصل این تراکم مطلق است. پس خود ذهن و مغز آدمی پدیده ای مطلق و مطلق مطلق است. این مطلق که در معنای انقباض و فشردگی تجسم می‌یابد بایستی باز شود و انبساط یابد و عین جهان شود. کار اندیشه این است. 155. درک نظریه سیاه چاله ها در فضا به درک ماهیت مغز آدمی یاری می رساند. سیاه چاله عبارت است از ادغام و تراکم و انقباض ده ها ستاره و سیاره و بلکه کهکشان در یک حجم واحد و محدود و لذا همه کائنات به سوی این نقاط جذب می شوند. و این نقاط به مثابه میخ‌های کائنات هستند و هیچ نوری از آن خارج نمی‌شود. حال تصور کنید که کل کائنات در حجمی به اندازه مغز آدمی متراکم شده است. و بیهوده نیست که انسان کامل را قطب عالم امکان گویند و خداوند جهان هستی را به تصویر انسان آورده است. این به دلیل سازمان و جنس و ماهیت مغز است. این مغز انسان است که هستی را به سوی خود می کشاند. این جاذبه همان ادراک و اندیشگری است. 156. اندیشیدن به معنای بمباران کردن مغز است تا به حد اشباع که رسید به انفجار برسد و این انفجار منجر به دیدار با جمال مطلق هستی و هستی مطلق می شود. 157. جز خدا وجود ندارد و وجودی جز خدا نیست. از کل عالم هستی حضور خداست و اما جمال واحدی او جز در مغز آدمی که فشرده عالم هستی است درک نمی شود. یعنی مغز آدمی چنان خلق شده که بتواند جمال واحدی هستی را مشاهده کند. 158. بمباران مغز جز به واسطه کلمه الله ممکن نیست تا مغز جمال الله را متجلی سازد. 159. اندیشه درباره اندیشه تنها راه تفکر درباره خداوند است که به جنون و کفر نمی انجامد و لذا گفته شده است که هر که خود را شناخت خدا را شناخت و نه بالعکس و خود آدمی همان ذهن اوست. و ذهن شناسی خود در خود و به واسطه خود به خدا شناسی می رسد تا خدا بینی. 160. و ذهن آدمی حضور مطلق و جمالی خداست و لذا صورت این سر هم همانطور که خود گفته است از صورت اوست. 161. ذهن انسان کارگاه خلق جمال خداست. 162. هر که این حقیقت را به یقین باور داشته باشد محل ظهور خدا می شود و به این یقین نمی توان رسید جز از طریق اندیشه درباره این حقیقت و این ادعایی به ثبوت رسیده است در خود این جانب به کرات. پس من خود حجت درستی ادعای خیشم. 163. اندیشه و کل جریان ذهنیت بشری سنتز دیالوگ وجود عدم در مغز است، همانطور که شرحش گذشت. این کارگاه خلقت روحانی انسان است و این سخن مولانا به حق است که ای برادر تو همه اندیشه ای. 164. تاریخ بشری تاریخ اندیشه است. تمدن بشری نیز تمدن اندیشه است. کل تکنولوژی نیز تکنولوژی اندیشه است. به معنای برون افکنی اندیشه به قصد سلطه بر جهان و تبدیل آن. 165. کل مذهب نیز مذهب اندیشه است. مذهب به معنای راهی که عدم به سوی وجود می پیماید. 166. کل سیر تکامل اندیشه از کلمه و معناست به سوی تجلی و جمال. پس اندیشه جمالی یا شهودی اندیشه کامل است، همانطور که کمال جهان هم قیامت کبراست که عرصه ظهور کلمه الله است. 167. رسول ما محمد مصطفی می فرماید خدای را چنان عبادت کن که گویی می بینیش. این تلاش عابد برای بصری کردن اسمای سمعی و کلامی است با تصویر کلمه الله که ذات است. همین امر رسول اساس دیگری از حضور امام در نماز مأموم است و لذا در نماز امامیه تصویر صورت امام در اقامه نماز امری واجب است و بدون آن نماز خود به خود به واسطه حضور اجنه و شیاطین و وسواس و ناس و خناس و اندیشه های کلامی باطل می شود و معضل شکیات نماز بدون وجود امام و تصویرش در ذهن و دل و مقابل نمازگزار هرگز قابل حل نیست. بنابراین تصویر جمال امام و عارف رهنما در مقابل دیدگان مؤمن نمازگزار تنها راه تحقق امر رسول در باب عبادت است، زیرا امام وجهی از وجه الله است و از درب جمال امام است که نماز برای مؤمن مترادف با معراج می شود و لقاء الله در مراتب. این جهادی برای تحول کلمه الله به لقاء الله است، تحول اندیشه سمعی به اندیشه بصری، و این کل راه بین دانستن تا دیدن است، راه بین علم و عرفان. پس این همان واقعه خلقت ازلی است، از کلمه الله تا لقاء الله. پس نماز عارفانه کارگاه خلقت است از ازل تا ابد. پس نمازگزار باید بداند که در چه کاری است. او در حال خلق جهان است. پس نماز همان واقعه خلافت اللهی انسان است و این همه از جریان ذهن و اندیشه مطلق است. نماز کارگاه اندیشه مطلق است. 168 سلطان تبدیل کلمه الله به لقاء الله یعنی محمد مصطفی می فرماید خداوند نور چشم مرا در نماز قرار داده است و این یعنی چشم محمدی در نماز قادر به خلق جمال از کمال است، یعنی خلق صورت از کلمه، خلق وجود از عدم، و این قیامت کبراست. فلذا محمد ختم کننده نبوت است، یعنی ختم کننده خداپرستی کلامی و سمعی و برپادارنده قیامت 50,000 ساله در آخر الزمان. 169 کل تاریخ هستی همانا تاریخ تحول کلمه به جمال است، تاریخ تحول کلمه الله به لقاء الله، و پایان بخش این تاریخ هم محمد است و لذا معروف به خاتم است. این پایان بخش همان آغازگر نیز هست که همون می فرماید هنوز آدم در میان آب و گل بود که من نبی بودم. این همان کلام خداست که به محمد می فرماید که اگر قرار نبود که تو را بیافرینم هیچ چیزی نمی آفریدم. پس محمد آن کلمه و اندیشه‌ای در ذهن خدا در وادی اماع بود که باعث خلقت عالم هستی شد، یعنی کلمه محمد همان عنصر خلاق در ذهن خداست. 170 کارخانه ذهن و اندیشگری بشر با کلمه الله آغاز به کار می کند، همانطور که هر کودکی با این سوال شروع به اندیشیدن می کند و ذهنیت در او خلاق می شود که از کجا آمده ام و چه کسی مرا آفریده است. و این است حدیثی منسوب به رسول اکرم که می فرماید هر که به این اندیشه دوچار شد که از کجا آمده و به کجا می رود رستگاریش آغاز شده است، یعنی خلقتش آغاز شده است، خلقت روحانیش. 171 همه سوالات ذهن به کلمه خدا می انجامد و این کلمه سرآغاز خلقت جدید و روحانی انسان است اگر پیگیری شود. این کلمه آدمی را به لقاء الله می رساند و یا وجه الله که همان امام زنده است و در به لقاء الله می باشد. 172 اگر کلمه الله در ذهن آدمی تمامیت ذهن آدمی را تسخیر و تبدیل نکند و منیت را ذوب نسازد، ذهن به تسخیر ابلیس می آید و تبدیل به خدای ابلیس می شود که خدای درک اسفل السافلین بشر است، خدای لعن شدگی در دوزخ. و چون این ذهنی در عداوت و انکار با موحدین قرار می گیرد، همانطور که خدای ملایان بنی اسرائیل چنین شد. 173 بیهوده نیست که رسول ما محمد مصطفی عقل را نور اول می داند که نور دین و محبت دو شعاع از تجلی آن است. این نور اندیشه است، زیرا عقل از ارکان ذاتی اندیشه خلاق است، زیرا عقل همان اراده به تسلیم نمودن ذهن عدمی به ذهن الهی است و در این تسلیم و ارادت است که کارخانه اندیشه خلاق می شود و دین و محبت نخستین محصولات این کارخانه اند و سپس فرقان و عرفان از بطن دین و محبت. 174. هر کسی با زیر نظر قرار دادن جریان تفکر در خیشتن به وضوح می بیند که این واقعه چیزی جز به محضر استاد و عقل کل رفتن و گفتگو و مشاوره با او نیست و یا مناظره و جدال. این همان رابطه ذهن آدمی با ذهن وجودی است. رفتن ذهن آدمی به محضر ذهن الهی. و این است که علی علیه السلام می فرماید ساعتی تفکر برتر از سالها عبادت است. و یا می فرماید برترین عبادات معرفت نفس است. پس سر می یابیم که عبادت از جنس تفکر است و عبادت حقیقی و عارفانه صد البته برترین نوع تفکر است. چرا که عبودیت به معنای پرستش اگر به واسطه شناخت نباشد امری مهمل و خرافی و بلکه مالی خولیایی است. پس عبودیت از محصولات تفکر است و این است که دین یکی از انوار عقل است و وحی هم یکی از عالی ترین نوع گفتگو با ذهن الهی است. پس نوعی تفکر است. 175. چرا محمد صلی الله را عقل کل گویند؟ زیرا در جریان اندیشه به دیدار با جمال ذهن الهی نائل آمد و این کمال اندیشه و عقل است. 176. آنان که بین عقل و دین و بین وحی و اندیشه تفاوتی ذاتی قائل هستند دچار شرک و نفاق می شوند. همانطور که شده اند. دین کمال عقل است و وحی هم کمال اندیشه است. و کمال اندیشه همان اندیشه شهودی یا بصری است که کمالش لقاء الله است در مراتب. 172. علی علیه السلام می گوید دوزخی جز بی معرفتی نیست و در نقطه مقابلش این است که بهشتی جز معرفت نیست. در حقیقت دوزخ همان تعطیلی تفکر است که ذهن را مبدل به ظلمات می سازد و در چنین ذهنی همه القاعات از شیطان است که به صورت بارقه هایی شتاب زده و حریصانه و حراسناک به مغز متبادر می شود و فرد را به اعمالی کورکورانه و ظلمانی می کشاند و هر عملی موجب گشایش دربی از دوزخ می شود که ظلمت است و آتش است. 178. ذهن آدمی چون در انکار و تکفیر نسبت به ذهن الهی قرار می گیرد در ظلمات می افتد. بلانه شیاطین و اجن نمی گردد و اراده فرد به کلی به تسخیر در می آید. در چنین انسانی آنچه هم که عقل و خرد و اندیشه نامیده می شود داده های علمی، فنی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، درمانی از بیرون است و ارادهش بازیچه این داده هایی است که دم به دم باطل می شوند و در نهایت این ذهن ظلمانی نیز دیوانه می گردد و حتی در قبال این داده ها هم پاسخگو نیست. این نیهیلیزم حاکم بر جهان مدرن است که مکتب اسادت پوچی و بی ارادگی و دمدمی مزاجی است که گاه مکتب عشق و حال هم نامیده می شود. عاقبت سیستماتیک این نوع ذهنیت شیطان پرستی است که در عصر جدید در همه جای جهان دیده می شود. این غایت ایدئولوژیکی ذهن ظلمانی است. 179. همه حقایق پیشا پیش گفته شده است و همه اسرار عیان گردیده است و کار آدمی کشف و بازیافت آنهاست و این همان واقعی خلقت جدید است، خلقت روحانی انسان، و مخزن این حقایق و اسرار همان ذهن الهی در بشر است. این همان لوح محفوظ است، این همان کتاب وجود است که تو خود برای خواندن کتاب وجودت کافی هستی. قرآن. آنچه که علم حقیقی حکمت و عرفان و فرقان و قرآن و کشف و شهود و معراج خوانده می شود، حاصل این بازخوانی است و بازجویی از ذهن الهی خیش که در یک کلمه ذکر نامیده شده است و تمام احکام دین برای رسیدن به این ذکر است. 180. از ابتدایی ترین تفکر تا معراج و لقاء الله طیف ذکر است، زیرا آدمی قبلاً با خدایش در لحظه الست دیدار کرده است و باید آن را به یاد آورد و متاسفانه همه احکام دین و شریعت در نزد عامه بشری خود مبدل به هدف شده است و ذکر از یاد رفته است و این مهلک‌ترین نوع بت‌پرستی است که به اشد کفر یعنی نفاق می انجامد. بنابراین مهمترین اقدام نجات بخش و حیات بخش دل و دین و ذکر همانا ترک یک باره همه این احکام سهوی و بت‌پرستانه می باشد. این احکام بت شده ثقیل‌ترین و ظلمانی‌ترین و شقی‌ترین حجاب هایند. از نماز و روزه و حج و خیرات و مبرات و ادعیه و زیارتها و تعزیه های مذهبی و غیره. ترک هر آنچه که مهر و نشان مذهب دارد که به جای خدا پرستیده می شوند و این است که رسول ما می فرماید که زنا و ربا و خمری که بدون شرک به خدا انجام شود تماماً بخشوده می شود. ولی همانطور که در قرآن می خوانیم نمازی که پرستیده می شود اشد شرک و معصیت نابخشودنی و نعره خدا را به همراه دارد. 181. وقتی خداوند در کتابش علم وحی را به زاکنین رجوع می دهد معلوم است که تفکر از جنس وحی و درجه ای از وحی است، همانطور که رسول ما عقل را وحی بدن می نامد. پس عقل مقدم بر دین است و اعتبار وحی هم به عقل و تفکر و ذکر است. فرضا قرآن تماماً اصول و ارکان و الفبای تفکر و تعقل و تذکر است و لذا همه قرآن دعوت به فکر و ذکر است و آنان که قرآن را از قلمرو به تفکر عام خارج می کنند از مصادیق صد کنندگان راه دین هستند و دکانداران دین که جز رونق و استمرار این دکان هم مقام دیگری ندارند. اینان نگران گمراه شدن مردم نیستند بلکه نگران بیدار شدن آنهایند. و کسادی دکان خود، اینان بانیان تاریخی تجارتی بس پیچیده به نام شریعت هستند. 182. مطلق نگری و آرمان خواهی و آرزو پرستی های بشر و حرص بی پایانش در امور جمله دال بر مطلق بودن ماهیت و عملکرد ذهن انسان است. 183. جاودانگی موجودات در عرصه گردش و تغییر و تحولات دلیل دیگر بر مطلق بودن کارخانه ذهن است، زیرا این ذهن است که این جاودانگی را درک می کند و بلکه آن را جاودانه می سازد. ذهن کارخانه مطلق سازی و جاودان سازی امور است در معنا و ماده جهان. 184. میزان اقتدار ذهن هر کسی همان قدرت مطلق نگری و جاوید سازی امور است. ذهن‌هایی که مطلق و جاودانگی را درک نمی‌کنند تعطیل هستند و فقط از ذخایر حافظه موروثی و آریه‌ای استفاده می‌کنند. 185. یکی از برجسته‌ترین نشان اقتدار در خلاقیت ذهن همانا تفهیم و تعلیم حقایق و معارف مطلق و جاودانه به دیگران است. 186. آثار و کتبی که دارای مفاهیم و حقایق مطلق و جاودانه هستند ولی قادر به انتقال و ابلاغ آن به مخاطب نیستند دال بر ناقص بودن نویسنده آن است که از ذهنی خلاق و مطلق برخوردار نیست و چه بسا ذهنش تعطیل است و جز حافظه بهره‌ای دیگر ندارد. این ذهنی است مصرف کننده محض و فاقد تولید. 187. در قرآن کریم خودفروشی بزرگترین جرم و گناه انسان است. علی علیه السلام نیز می‌فرماید آنچه را که از خود می‌فروشی در دو جهان جبرانی برایش نمی‌یابی. این خود همین ذهن مطلق آفرین انسان است. 188 برخی در نقد به ما می‌گویند که شما قبلاً در مذمت و تحریم ذهن سخن بسیار گفته‌ای، چگونه است که اینک آن را تا سرحد الوهیت تقدیس می‌کنی؟ مذمت و تحریم سابق ما در باری ذهن مربوط به ذهن آریه‌ای و حافظه‌ای و مدرسه‌ای و فنی در قبال دل است که کانون ایمان و عشق به پروردگار است. ولی این ذهنی که از آن سخن می‌گوییم ذهن الهی و خلاق است که مکمل دل می‌باشد و امر کن در دل را فیکون می‌سازد، یعنی ذهن آفریننده. دل کانون امر کن از پروردگار است و ذهن هم مجری این امر می‌باشد و جمع دل و ذهن همان کارگاه کن فیکون است. 189 در قرآن کریم آنچه که قلب نامیده می شود فقط دل نیست، بلکه ذهن را هم شامل است، بلذا هم کانون ایمان است و هم علم و حکمت است. آنچه که فؤاد نامیده می شود مترادف دل در فرهنگ ماست که قلمرو به احساس و عشق محض است. 190 در قرآن کریم ذهن آریه‌ای و حسابی و فنی که صرفاً قلمرو به دنیا و دنیا پرستی است زن نامیده شده است، ولذا خدای زن هم که خدای آریه‌ای و موروثی و بیرونی است همان هوای نفس می باشد که پرستش آن شرک و معصیت است. 191 در حقیقت آنچه که در قاموس قرآن موسوم به نفس است و در فرهنگ فارسی روان نامیده می شود جریان رابطه بین دل و ذهن می باشد، یعنی احساس و اندیشه. این همان رابطه بین کن و فیکون است، اراده و عمل. 192 آنچه هم که تحت عنوان اندیشگری در نزد برخی عارفان ما همچون مولانا مذموم و مطرود است، ذهنیت علیتی فنی آریه‌ای محض است که اسیر دنیا و مادیت جهان است و در تاریکی به سر می‌برد و با ذات هستی بیگانه است و عشق را درک نمی‌کند یا منکر است. 193 ماده اولیه کارخانه ذهن آدمی همان کلمه است و برترین و خلاق‌ترین این کلمات که ام الکلمات است کلمه الله می باشد که قرآن نیز می فرماید که کلمه الله عالی ترین کلمات است. کلمت الله هیل اولیا. 194 در قرآن کریم آنچه که شرک نامیده می شود که نابخشودنی ترین گناهان است پیروی از جهل خیشتن است یا جهل دیگران، فرضا حتی اطاعت کورکورانه از والدین و جامعه این شرک و ظلم نامیده شده است. از کارخانه شرک زدائی نیز همان تفکر و تعقل است. 195 پس شرک از منظر اندیشه و ذهنیت همان اطاعت از اموری است که ذهن آدمی آنها را درک و فهم و تصدیق نمی کند و در باره اش یقین و اطمینان روشن ندارد، یعنی همه اعمال آریه‌ای و تقلیدی شرک محسوب می شوند. نادانی را شریک دانایی قرار دادن، غیر را شریک خیش قرار دادن، و چون ذهن همان الوهیت و روح الفکر است پس عین شریک گرفتن برای خداست. 196 اطاعت جاهلانه و صرفاً عاطفی از والدین یا همسر نیز در قرآن از مصادیق شرک است و این بدان معناست که ذهن حق ندارد که یک امر عاطفی و قلبی را بدون تفکر و تعقل و یافتن یقین درباره اش به فعل آورد. یعنی کن که امر محض دل است بایستی در ذهن به عرصه تفکر و روشنایی و باور عقلی آید و سپس عمل شود و فیکون آید.